بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباط با احکام زکات یک سلسله مطالبی در ارتباط با موارد نهگانه وجوب زکات و همچنین نصاب زکات و مقدار خروج زکات از مالی که به آن تعلق می‌گیرد و بعضی شرایط اختصاصی بعضی اصناف، مثل شرایطی که مربوط می‌شود به نقدین و شرایطی که مربوط بود به گوسفند و گاو و شتر و امثال اینها، تا حدودی در این خصوص مطالبی در درس قبل تقدیم شد. عرض شد که خود زکات در فرهنگ آموزه‌های فقهی یک نوع زکات هست به عنوان زکات اموال که در درس قبلی اجمالاً بررسی شد. نوع دیگری از زکات عبارت است از زکات فطره یا زکات ابدان که سال یک بار با شرایط خاصی بر اشخاص واجب می شود. در خصوص زکات فطره، که زکات فطره معمولاً در ذمه سرپرست می آید، شرایط دارد. اگر کسی این شرایط را در شب عید فطر داشته باشد، زکات فطره بر او واجب خواهد شد. این شرایط: اولین شرط این است که خود شخص بالغ باشد، بنابر این زکات فطره بر بچه ها واجب نمی شود. دومین شرط این است که خود فرد عاقل باشد، بر دیوانه ها زکات فطره واجب نمی شود. شرط بعدی که امروزه چندان معنایی ندارد این است که خود شخص آزاد باشد و برده نباشد. چهارمین شرط این است که شخص نباید فقیر باشد. فقیر شرعی کسی است که قدرت تأمین معیشت خود و اهل و عیال خود را ندارد و کسب و کار هم بلد نیست که با استفاده از آن بتواند تأمین مخارج خود را بکند. آخرین شرط این است که شخص نانخور کسی دیگری نباشد. فرض بفرمایید شخص تمام شرایط را داشته باشد، فقیر هم نیست، ولی در شب عید فطر، در شب اول شوال، نانخور کسی دیگر حساب می شود. اینجا زکات فطره این شخص بر کسی واجب می شود که نانخور او هست و بر خود شخص لازم نمی باشد. در هر صورت اگر این پنج شرط در حق مسلمان محقق شد، باید زکات فطره خود را و زکات فطره کسانی را که در شب عید فطر نانخور او هستند و عرفاً نانخور او حساب می شوند پرداخت بکند. حالا نانخور فرد ممکن است بچه های او باشد، ممکن است مهمان باشد، فرق نمی کند، مسلمان باشد، کافر باشد، خرج این افراد بر شخص واجب باشد، واجب نباشد، خود اون فرد کوچک هست، بزرگ هست، زن هست یا مرد هست، حتی ممکن است نانخور کسی حاضر باشد یا مسافر. اگر بچه های کسی نانخور او هستند ولی به خاطر تحصیل و امثال اینها در شهر دیگر، مثلا در دانشگاه مشغول تحصیل هست، در این موارد بر خود شخص لازم هست که زکات فطره اون فرزند محصل خود را نیز پرداخت نماید. نکته دیگر در خصوص مقدار زکات فطره هست که فقها فرمودن یک سا که تقریبا 3 کیلوگرم می شود باید به عنوان زکات فطره در مقابل هر نفر پرداخت بشود. نکته بعدی در خصوص جنس زکات فطره هست که جنس زکات فطره ممکن است جو باشد، کشمش باشد، خرما باشد، برنج و ذرت و امثال اینها، یا حتی اگر پول این اجناس را به عنوان زکات فطره بدهند، یعنی به اعتبار قیمت سوقی و قیمت بازاری، که اگر از اهل خبره از ابتدا در ابتدا قیمت را سوال بکنند و بعد بر اساس اون قیمت قیمت 3 کیلو را پول نقد بدهند، تمام این موارد کافی خواهد بود. همچنانی که وقتی وجوب زکات فطره شب عید فطر هست. اما در ارتباط با وقت پرداختش، از شب عید فطر تا ظهر روز عید فطر زکات فطره را باید پرداخت کرد. البته بهتر است که در روز عید پرداخته بشود، و برای کسانی که نماز عید را می‌خوانند بنابر احتیاط واجب در ابتدا باید زکات فطر را بدهند. بعد از آنی که زکات را دادن می توانند نماز عید خود را اقامه بکنند. بنابر این زکات فطره که موضوع آن انسان‌ها هست و نه اجناس و اشیا، در وجوب زکات فطره شرایط مقرر شده است که محضر شما عرض شد. همچنانی که مقدار زکات فطره، جنسی که به عنوان زکات فطره داده می شود، زمان وجوب و زمان پرداخت زکات فطره، تمام اینها را تا حدود محضر شما توضیح دادم. نکته بعدی این که همچنان که عرض شد فطره مهمان بر میزبان است، البته با این شرط که مهمان نانخور شخص حساب بشود. یا فرض بفرمایید کسی دیگر را مجبور کرده است که نفقه او را بدهد، با این که شخص مجبور هست، ولی اون شخص اجبار کننده اگر نانخور این مجبور شونده حساب بشود، بازم باید زکات فطره او را پرداخت بکند. در ارتباط با مهمان، اگر مهمان بعد از غروب شب عید فطر وارد بشود، زکات فطرش بر خودش واجب هست و نه بر میزبان. بنابراین اگر کسی بعد از غروب در منزل کسی به عنوان مهمان آمد، حالا فرق نمی کند افطار را کرده باشد یا نکرده باشد، زکات فطرش بر عهده خودش خواهد بود. اما اگر قبل از افطار وارد منزل کسی شد و نانخور او حساب بشود، زکات فطرش بر میزبان واجب خواهد بود. در خصوص زکات فطره، همچنان که عرض کردم، یکی از شرایط وجوب زکات فطره این هست که کسی که زکات را می پردازد نباید فقیر باشد. بنابراین اگر کسی فقیر شرعی باشد، زکات فطره خودش یا اهل و عیال و کسانی که نانخور او هستند بر او واجب نخواهد شد. اما اگر شخص فقیر نباشد، واجب است که زکات فطره خود را بپردازد. نکته دیگر این که کسی که زکات فطره او بر عهده کسی دیگر هست، مثلا فرزند و خانوم نانخور شوهر و پدر خود هستند، اگر فرض بفرمایید خود خانم می داند که شوهرش زکات فطره او را نمی دهد، بازم پرداخت زکات فطره بر خود خانم لازم نیست، این کار شوهر هست که زکات فطره او را بدهد. نکته دیگر این که زکات فطره را غیر سید نباید به سادات بدهند، بلی سادات حق دارند که زکات فطره خود را به همدیگر بدهند، اما غیر سید نباید به سادات زکات خود را بدهند، حتی اگر خانم کس سید باشد و بخواهد زکات فطره خانم خود را به سید دیگر بدهد، باز قابل قبول نخواهد بود. نکته دیگر این که کسی که زکات فطره را قبض میکند و در حق او مصرف میشود، لازم نیست که عادل باشد. بله، بنابر احتیاط واجب کسی که شرابخوار هست یا کسی که آشکارا و در علن معصیت میکند، نباید زکات فطره را به او پرداخت کرد. همچنانی که کسی که زکات فطره را میگیرد و معلوم هست که در گناه مصرف میکند، مثلا در شرابخوری، در قتل و کشتار کسی، بالاخره اگر معلوم بشود که کسی با گرفتن زکات فطره اون را در راه حرام مصرف میکند، باز نباید زکات فطره را به همچه افرادی پرداخت کرد. نکته دیگر این که وقتی زکات را به فقیر میدهد، از نظر مقدار چه در جانب قلت و چه در جانب کسرت حد و حدودی داریم. از نظر قلت نباید کمتر از یک سا باشد، حدود 3 کیلو، و اما از نظر کسرت فرمودن که بیشتر از مخارج یک سال به عنوان زکات فطره نباید به فرد واحد پرداخت بشود. نکته بعد این که اگر کسی زکات فطره را در منزلش اخراج کرد و جداگانه گذاشت، مثلا قیمت جو گندم را حساب کرد و جداگانه گوشه گذاشت، بعدا نمیتواند در این پول مصرف بکند و حتی این پول را بردارد و در جای اون پول دیگر را بگذارد. در ارتباط با مصرف زکات فطره، تا زمانی که فقیر در شهر خود انسان پیدا می شود نباید اون را به شهر دیگر ببرد. اگر به شهر دیگر برد و خدای نخواسته در راه یا قبل از رسیدن به دست فقیر تلف شد و از بین رفت، کسی که زکات را انتقال داده است ضامن خواهد بود و باید دوباره پرداخت نماید. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص زکات فطره تقدیم محضر شما شد. البته خود زکات از نظر مصرف فرق نمی کند، زکات فطره باشد یا زکات معروف و مشهوری که به اموال تعلق می گیرد، هر دوی اینها از نظر موارد مصرف یکسان هستند. بر اساس فتاوای فقها و بر اساس آنچه که در قرآن کریم آمده است، مصرف زکات در 8 یا صورت می گیرد. در آیه 60 سوره مبارکه توبه به صراحت آمده است که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در این 8 مورد باید زکات را خرج کرد. البته لازم نیست که بر کل 8 مورد تقسیم کرد، ممکن است کسی کل زکات خود را در یک از موارد 8 گانه یا در چند مورد از این موارد یا بر همگی تقسیم بکند، بستگی به خود نظر افراد شرایطی دارد که شخص در اون شرایط قرار دارد. اولین موردی که برای زکات در نظر گرفته شده است فقیر هست، دومی مسکین هست که حال مسکین نسبت به فقیر بدتر هست، یعنی کسی است که 100% بی‌نوا و درمانده هست. سومین مستحق زکات کسانی هستند که مأمور جمع آوری زکات از طرف امام وقت هست. چهارمین مورد برای الفت دادن دلها هست. البته الفت دادن دلها گاهی به این جهت هست که غیر مسلمان ها ممکن است مسلمان بشوند یا در یک جنگ مثلا با مسلمانان همکاری بکنند. مورد دیگر از موارد مصرف زکات در خصوص کسانی است که نمی توانند قرض خود را ادا بکنند، قرض کسی را ادا کردن، و مورد بعدی هم خریدن برده ها و آزاد کردن اونها هست. همچنانی که مورد هفتم عبارت است از راه خدا و فی سبیل الله یا راه خدا. مقصود از راه خدا مصرف پول در اونجاهایی است که در آن نفع عموم هست و خدای سبحان هم از این مصرف راضی هست. پس اگر در کاری که در اون نفع عموم هست و ما میدانیم که برخلاف شرع و برخلاف احکام دینی نیست، میتوان زکات را در اونجا مصرف کرد. پول سازی، بیمارستان سازی، حوزه علمی ساختن، کتابخانه ساختن، فضای سبز تهیه کردن، در تمام این موارد مصرف زکات امکان دارد. هشتمین مورد و آخرین مورد مصرف زکات عبارت است از ابن السبیل، کسی که مسافر هست، در راه مانده است، هزینه او در راه تمام شده است، حالا ممکن است در وطن خودش غنی باشد، نسبت به همچو شخصی هم مصرف کردن زکات اشکالی نخواهد داشت. فقیری که زکات را قبض می کند و زکات را مصرف می کند، اولین شرطش این هست که حتما باید شیعه 12 امامی باشد و واجب النفقه کسی نباشد، و اگر زکات دهنده غیر سید هست نباید سادات باشند، به علاوه نباید زکات را در معصیت مصرف بکند. البته اصل اولی صحت هست، اگر نسبت به کسی معلوم و مشهور هست یا خودش اقرار دارد که زکات را در گناه مصرف میکند، نباید زکات را در اختیار همچو شخصی به عنوان مستحق قرار بدهیم. همچنانه که کسی که آشکارا و در علن شراب میخورد یا خدای نکرده آشکارا معصیت کبیره میکند، همچو افراد را اگرچه فقیر باشند، اگرچه شعی دوازده امامی باشند، نباید زکات را پرداخت کرد. نکته دیگر این که در ارتباط با شخص بدهکار جایز هست که بدهکاری کسی را از زکات پرداخت کرد، حتی اگر اون بدهکار واجب النفقه کسی باشه. فرض بفرمایید خانم کسی بدهکار هست، واجب النفقه شوهرش هست. شوهر میتواند جهت ادای دین همسر خودش و یا برعکس از زکات استفاده بکند، اشکال هم نخواهد داشت. همچنانی که اگر کسی طلبه باشد و نیازمند کتابهای علمی و دینی باشد، پدر میتواند با دادن زکات به فرزندش جهت تهیه کتاب کمک بکند و این کار هم مجزی خواهد بود. همچنانی که پدر حق دارد پول را به فرزندش بدهد، پول زکات را که فرزندش با این پول ازدواج بکند. حتی اگر کسی مشغول خواندن تحصیل هست، دانشجو هست، نمیتواند خودش مخارجش را تأمین بکند. به عبارت دیگر یا به سراغ کار باید برود و یا ادامه تحصیل بدهد. اگر علم و رشته و فن را که انتخاب کرده است واجب یا مستحب باشد، نسبت به همچو دانشجو و محصلی مصرف زکات اشکال ندارد. به عبارت دیگر برای اینکه شخص کمالات خود را به دست بیاورد و تحصیلات خود را کامل بکند، میتواند از زکات و از بیت المال استفاده بکند. اگر کسی معلوم نیست که سید باشد، باز میتوان زکات را به او داد و اشکالی ندارد. همچنانی که زکات از واجبات عبادی هست، پس پرداخت زکات باید با نیت و با قصد قربت صورت بگیرد. هم شخص قاصد باشد، ملتفت باشد و هم حتما باید با قصد قربت باشد. زکات فطره و زکات مال همچنانی که عرض کردم از نظر مصرف یکسان هستند، تفاوت جوهری ندارند. بله، در خصوص زکات فطره و زکات عید فطر مستحب هست که به فقرا و مساکین داده بشود، به فقرای مؤمنین، به اطفال مؤمنین، به مساکین مؤمنین. به عبارت دیگر اگرچه در زکات مال نیز میتوان به فقیر و مسکین داد، ولی در خصوص زکات فطر تأکید شده است و مستحب هست که حتما به فقرا و مساکین رسیدگی بشود. نکته دیگر در خصوص وقت پرداخت زکات هست. با زکات اموال تا حدود آشنا شدیم، نسبت به غلات چهارگانه و نسبت به غیر اونها. در خصوص طلا و نقره فرمودن اگر کسی تا یک سال مالک طلا و نقره باشد، اون زمان هست که اگر این طلا و نقره به اندازه نصاب رسید، حتما باید زکاتش را پرداخت بکند، البته با شرایطی که عرض کردم که حتما باید مسکوک باشد. اما در خصوص گندم و جو فرمودن اون زمانی که اونها را از کاه جدا میکنن، کسانی که زراعت میکنن و یا زراعت را دیدن آشنا هستن، وقتی گندم و جو را از کاه جدا میکنن، اگر به حد نصاب و شرایط رسید، اون زمان وقتی کشیدن زکات هست. همچنانی که در خرما و انگور نیز فرمودن وقتی که خشک شدن، انگور وقتی که خشک شد و تبدیل به کشمش شد، همچنانی که خرما هم وقتی که خشک گردید، زکات اون باید پرداخت بشود. بنابراین در این زمانها و شرایط هست که باید زکات را کشید. البته ممکن است همون لحظه به فقیر بدهد یا نه در یک گوشه بالاخره بگذارد تا این که بعدن در اختیار فقیر قرار داده شود. نکته دیگر این که اگر کسی واقعا زکات مال خود را حساب کرد، حالا فرق نمی کند زکات فطره باشد، طلا و نقره باشد یا گوسفند و امثالین ها باشد، اگر کسی زکات خود را حساب کرد، گوشه گذاشت، قبل از این که در اختیار فقیر قرار بگیرد از بین رفت، آیا ضامن هست یا نه؟ پاسخ آن است که این که شخص زکات را فوراً در اختیار فقیر قرار نداده است، علتش چی بوده؟ آیا واقعاً امکان نداشت؟ مثلا شخص در شرایطی است که فقیر در اختیار او نیست، در همچو شرایطی اگر مال زکات را در گوشه گذاشت و تلف شد، شخص هیچ گونه ضمانتی ندارد و همونی که نیت کرده بود و جدا کرده بود کافی خواهد بود. اما اگر پرداخت مال به فقیر ممکن بود ولی شخص و عللی مثل این که میخواهد به فقیر بهتر پول زکات را بدهد، در گوشه مال زکات را انداخت و تلف شد، اینجا دو حالت هست: یا شخص در پرداخت مال کوتاهی کرده است یا کوتاهی نکرده است. اگر کوتاهی کرده باشد که ضامن هست و دوباره باید زکات را بدهد، اما اگر کوتاهی نکرده باشد، با این که فقیر هم وجود داشت، فرمودن که هیچ گونه ضمانتی بر عهده شخص نخواهد آمد. بعد از آنی که شخص زکات مال خود را پرداخت کرد یا پول به اندازه زکات در گوشه گذاشت، تصرف در بقیه اموال اشکالی ندارد. بنابراین تا زمانی که زکات را ندهد، البته در صورتی که مال واجب الزکات باشد، تصرف در همچه مال از نظر شرعی اشکال دارد. همچنانی که اگر مال را کسی به عنوان زکات جدا کرد در گوشه گذاشت، مقدار کشمش هست مثلا، مقدار جو یا گندم هست، دیگر حق برداشتنش را ندارد. حتی اگر بخواهد اون مال را بردارد و در جای اون به اندازه اون مال دیگر را بگذارد، همچه حقی هم برای شخص ثابت نیست و امکانش نخواهد بود. یک سلسله مستحباتی هم در مصرف زکات فقها فرموده اند، مثل اینکه در مصرف زکات اگر دو تا فقیر داریم که یکی اهل علم هست و دیگری غیر اهل علم، فرمودن که مستحب هست اهل علم مقدم بشود. همچنانی که اگر در میان اقوام و بستگان و خویشاوندان فقیر داریم و در میان غیر خویشاوندان هم هست، خویشاوندان را اگر مقدم بکنن مستحب هست. همچنانی که فرموده اند زکات را مستحب هست که در علن بدهد جلوی چشم مردم، که یک مقدار ترویج معروف صورت بگیرد. اما اگر کسی صدقه میدهد، بهتر هست و مستحب هست که صدقه خود را مخفی بدهد. همچنانی که در میان فقرا اگر فقیر هست که گدایی میکند و فقیر دیگر هست که گدایی نمیکند، فرمودن اونی که حالت عفاف دارد و گدایی نمیکند بر دیگری مقدم بشود. همچنانی که در خصوصی زکات دامه ها، یعنی همون شتر و گاو و گوسفند، اگر کسی خواست گاو گوسفند را زکاتش را بدهد، بهتر هست و مستحب هست که اینها را به فقرای آبرومند بدهد. در هر صورت این چند حکم که عرض کردم جزء احکام مستحبی هست و نه احکام واجب. واجبات مصرف زکات همانهایی است که محضر عزیزان عرض شد. امیدوارم که خدای سبحان برای ما و شما شناخت احکام خود را توفیق بدهد، همچنانی که در عمل به احکام به تک تک ما و شما توفیق خود را ارزانی نماید. در ارتباط با احکام زکات، در ارتباط با مصرف زکات، در خصوص زکات فطره، در این درس تا حدود مطالب لازم و ضروری تقدیم محضر شد که در واقع با این درس دوم احکام مربوط به زکات به اتمام رسید. البته تأکید می شود که در باب زکات یقینا احکام و مسائل زیاد دیگر هست که با توجه به این که هدف در این سلسله دروس اختصار و نگاهی گذرا به احکام فقهی هست، بیشتر از این نمی توان مطرح کرد و یا وارد بحث شد. عزیزان خودشان می توانند تحقیق بیشتر بکنند و یا به رساله های مراجع خود مراجعه نمایند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.